أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و شنونده های عزیز عرض سلام و احترام دارم و برای یکایکتون که این برنامه رو دنبال میکنید آرزوی توفیق، سلامتی، سعادت و خوشبختی مینمایم. در ادامه احکام خانواده رسیدیم به بحث مراسم عروسی. در این مراسم بایدها، شایستگیها و احکامی وجود دارد که خوب است به این نکات و احکام الهی توجه داشته باشیم. احکامی عمومی تری وجود دارد که به اونها خیلی نمی پردازم و به صورت اجمال و اشاره عبور می کنم. در این که وظیفه هر انسان مسلمان و مؤمن و متدین است که در این گونه مراسم نهایت دقت و توجه را داشته باشد که کوچکترین خطا، لغزش و گناه صورت نگیرد. در میان گناهانی که ممکن است در این گونه مراسم اتفاق بیفتد، بحث اسراف، زیاده روی و بحث چشم همچشمی های بیجا، رقابت‌های منفی و مصرف‌های بسیار نابجا و ناشایست است که ممکن است صورت بگیرد. متدینین و مؤمنین دقت داشته باشند که در این گونه مراسم به اندازه عقلایی معمول و طبق عرف و در شأن و اندازه خودشون مراسم بگیرند و از هر گونه اسراف و زیاده روی، چه در مقدار غذاها و چه در کمیت و کیفیتشون، انشاءالله احکام الهی رو مد نظر قرار بدهن و نهایت دقت را داشته باشن که اون چی را که در مراسم عروسیشون انجام میدهن توان خودشون یک مسئله هست، رعایت دیگران مسئله دیگر است. در این که انسان در این گونه مراسم دقت داشته باشد، رسم و رواج‌های نابجا و نادرست را پایه‌گذاری نکنند، کارهایی که می‌توانند خودشون انجام بدهند اما دیگران نمی‌توانند انجام بدهند، اینا را دقت داشته باشند که سبب یک بدعت نادرستی در جامعه نشوند. اما فارغ از این گونه مسائل مهم و عمومی، مسائل در خود مراسم و در خود جشن عروسی وجود دارد که دقت داشته باشیم که انسان مؤمن و متدین در همه حالات، چه در غم چه در شادی، باید وظیفه‌ای که بر دوش داره دقت داشته باشد، اون وظایف رو همچنان به یاد داشته باشد و به خاطر بیاورد. متاسفانه در بعضی از جاها بعضی از افراد خیال می‌کنند که در مراسم عروسی احکام الهی تعطیل هست و انسان می تواند در این مراسم هر کاری که دلش می خواهد انجام بدهد و آزاد از هر گونه بالاخره تصرفات، نگاه های، کارهایی را انجام بدهد، در حالی که این گونه نیست. خداوند متعال به همون میزانی که انسان در بقیه جاها نهایت دقت را انجام میدهد که حتی به مستحبات عمل کند، از مکروهات خودش رو دور نگه دارد، در مراسم عروسی هم همین احکام همچنان پابرجا هست و انسان دقت داشته باشد که اینها را در زندگی مراعات کند. حالا به صورت اجمال و گذرا به بعضی از بایدهایی که در مراسم عروسی خوب است انسان به اونها توجه داشته باشد اشاره میکنم. یکی از چیزهایی که خوب است انسان به اون توجه کنند، مؤمنین و متدینین بیشتر به این قضیه اهتمام بورزند، بحث شادمانی و شادی کردن در مراسم عروسی است. این گونه نیست که تدین، دینداری، مؤمن بودن با شادی و شادمانی مخالف باشد، سازگار نباشد. نه، اسلام هم دین نشاط و شادمانی و شادابی هست، هم در جای خودش انسان را وادار می کند به این که ادب هر مراسم رو، ادب هر کاری رو مراعات کند. در مراسم عروسی هم انسان می تواند شاد باشد، شادی کند، منتها مرز بین شادی کردن و بین گناه و معصیت را باید به دقت متوجه باشد که یک وقتی شادمانی، سرور و نشاد باعث آلوده شدن انسان به گناه و معصیت نباشد. در اثر همین مرزبندی دقیق است که انسان میتواند هم شاد باشد، در مراسم عروسی شادی کند و هم خودش را از افتادن به گناه حفظ بکند. کما این که ما در مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت داریم و این مسئله را به خوبی میدانیم که پیامبر اکرم به زنان بنی عبدالمطلب و همچنین زنان مهاجر و انصار دستور شادمانی میدهد و به اونها دستور میدهد که امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بنات عبدالمطلب و نساء المهاجرین و الانصار ایمذین فی صحبت فاطمه، به این زنها، هم به دختران بنی عبدالمطلب و همچنین به زنان مهاجر و انصار دستور میدهد که همراه فاطمه زهرا سلام الله علیها او را همراهی کنند و همراه او بروند و یفرحن، و اینکه شادمانی کنند. این گونه نیست که خدای نخواسته بحث دینداری با شادی و شادمانی کردن مخالف باشد، شاد باشند و یرجزن، شعر بخوانند، و در این حال میفرمایند و یکبرن، به تکبیر بپردازن، الله اکبر در ضمن مراسمشون باشن، و یحمدن و الحمدلله باشد، و ولا یقولن ما لا یرضی الله، و در این شادمانی و در این مراسم عروسی چیزی به زبان نیاورن که مورد رضایت الهی نیست و خدای متعال از او راضی نیست. خب ببینید این مرزبندی را یک انسان مؤمن و متدین باید داشته باشد که در عین شادمانی، در عین شاد بودن، در عین شعرخوانی، در عین این که مراسم عروسی را با نشاط میخواد برگزار بکنن، تکبیر باشد، حمد و سپاس خدا باشد و حرفهای باشد که هم نشاط و شادی را برساند و در عین حال مخالف با رضایت الهی نباشد. این یک نکته است که در مراسم عروسی خوب است مؤمنین و متدینان به اون توجه داشته باشد و این مرزبندی را داشته باشند. دومین نکته‌ای که به عنوان یک باید و شایستگی میتواند در مراسم عروسی مورد توجه باشد این است که از خوانندگی زیبا استفاده کنند. این گونه نیست که اسلام با هر نه خوانندگی مخالف باشد. خوانندگی‌هایی که در مراسم عروسی میشود استفاده کرد، البته با چند شرط اینها کاملا جایز هست. یکی این که خوانندگی با ترجیع صوت با چهچهه همراه نباشد. دوم این خوانندگی به گونه‌ای نباشد که مخصوص مجالس لهو و لعب و مجالس حرام و خوشگذرانی و طرب انگیز هست. سوم شرط اینه که اگر خواننده زن هست به صورتی نباشد که نامحرم صدایش را بشنود، بلکه در محیط خاص خودشون باشد که صدایش به نامحرم نرسد. چهارم این خوانندگی همراه با یک حرام دیگر نباشد، مثلا با نواختن موسیقی حرام و امثال اینها این خوانندگی همراه نباشد. این سه چهار نکته را اگر کسی در خوانندگی مراعات کند، خب میتواند در مراسم عروسیشون خوانندگی داشته باشد. نکته سوم این است که بنابر نظر بعضی از مراجع بزرگوار، اگر در جمع زنان از خواننده زن استفاده بشود با همون شرطی که مطرح شد که صدایش به نامحرم نرسد و سبب فساد نباشد، خب این یک مسئله است که استثناء شده و جوازش بیان شده است. البته باز هم قابل یادآوری است که این مسئله اتفاقی نیست، بعضی از بزرگواران و مراجع تقلید این مطلب رو جایز دانستند. در همون جا هم البته شرط کردند که باید این خوانندگی زن برای زنان همراه با موسیقی حرام و یا شنیدن نامحرم نباشد، وگرنه به فتوای همه مراجع این مسئله باز هم حرام هست. چهارمین نکته که باز در مراسم عروسی می شود از اون استفاده کرد، بهره گیری از موسیقی حلال هست. البته به نظر بعضی از مراجع موسیقی به طور مطلق حرام هست، اما بعضی از مراجع آمدن موسیقی را تقسیم بندی کردن به موسیقی حلال، موسیقی حرام و موسیقی هایی که مشکوک است، معلوم نیست حلال است یا حرام است. اما اون چیزی که معلوم هست و قدری متیقن است که انسان مطمئن است که این موسیقی جزئی موسیقی های حلال هست، خب در مراسم عروسی می شود از این نوع موسیقی استفاده کرد. البته از نوع موسیقی حرامش باید اجتناب کرد، از نوع مشکوکش هم تا می تواند انسان باید خودش رو دور نگه دارد. موسیقی های هم که حرام هست تقریبا بیان کردن که اون موسیقی هایی که همراه با لهو و لعب و طرب انگیز هست و مخصوص مجالس رقص و ساز و آواز هست، این گونه موسیقی ها نباید استفاده بشود. اما بقیه موسیقی هایی که بالاخره مخصوص مجالس لهو و لعب نیست می شود از اونا هم به فتوای بعضی از مراجع استفاده کرد. سوالی که در اینجا مطرح می شود و خوب است به اون توجه بکنیم این است که موسیقی مطرب به چه موسیقی گفته می شود و انسان از چه نوع موسیقی باید در مراسم عروسی یا در هر جای دیگر دوری کند. بیان داشتن که معنای مطرب این است که یک حالتی غیر عادی از نشاط و وجد و طرب برای انسان به وجود بیاره. به تعبیر ساده ما موسیقی که وقتی گذاشته می شود به گونه باشد که بالاخره یک انسان بی حال را هم به حال در بیاورد و یک همچنین حالتی برای انسان به وجود بیاره، این می شود موسیقی مطرب طرب انگیز و این حرام هست. حالا ممکن است سوال پیدا بشود که بعضی از آدم ها این مطلب را سوال می کنند که ما برای ما همه نوع موسیقی که گوش می دهیم، حتی اون بالاخره بالاترین موسیقی هم که وجود داره، برای ما هیچ گونه طرب و نشاط به وجود نمی آوره، هیچ گونه ایجاد تحریک نمی کنه. آیا گوش دادنی چنین افرادی به هر نوع موسیقی که برای او ایجاد طرب و شادی و نشاط وجد نمی کنه جایز است یا جایز نیست؟ در این گونه مسائل بیان داشتن که اون چیزی که معیار مطرب بودن، یعنی به طرب انداختن و ننداختن هست، نوع مردم است. ببینیم وقتی یک موسیقی گذاشته می شود نوع مردم، عموم مردم چگونه برخورد دارند؟ آیا از این موسیقی یک نوع طرب و وجد احساس می کنند یا احساس نمی کنند؟ اگر نوع مردم طربی برایش پیش نیاید خب اشکال نداره، اما اگر نوع مردم احساس طرب می کنند، احساس وجد می کنه، تحریک می شوند، خب ولی یک انسان بالاخره یا در اثر گوش دادن زیاد یا این که اون حس تحریکیشون ضعیف است، برای او هیچ گونه تفاوت ایجاد نکند، چون در نوع مردم این تحریک ایجاد می شود، برای این شخص هم حرام می شود. یکی از کارهای دیگری که می شود در مراسم عروسی استفاده کرد، دست افشانی و کف دست زدن و کف زدن های زدن حلال هست. اینها هم جزء مسائل است که می شود در مراسم عروسی استفاده کرد برای تشویق افراد، برای بالاخره امروز رسم است برای سلامتی داماد یا عروس، بالاخره کف میزنن، دست میزنن، برای تشویق کار حرام نباشد، در اماکن مقدس نباشد، کف زدن و دست زدن اشکال نداره. اما اگر دست زدن هایی که به صورت ریتم داره، با وزن مناسب و همراه با ساز و آواز اینها دست زده میشود، اینا به فتوای بعضی از فقها حرام هست که این گونه دست زدن نباید صورت بگیره. بعضی از فقها هم فرمودن که اگر دست زدن به حد لهو نرسد اشکال نداره، و بعضی هم فرمودن که دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده ای نداشته باشد اشکال نداره. خب اینها قیدهایی است که باید انسان مراقب باشه که در مراسم عروسی این یکی از این گرفتاری ها انسان مبتلا نشود. اما در نوعش به صورت کلی برای تشویق، برای اینکه یک حالت شادی نشاد در مجلس به وجود بیاید، اینها اشکال نداره. خب اینا چند تا مسئله است که انسان خوب است به اینها دقت داشته باشد و توجه کند، که خدای نخواسته در مراسم عروسی هم که یک بنای مقدس داره شکل میگیرد، یک کانون بسیار با عظمت در اسلام به وجود میآید، خدای نخواسته رگه های از آلودگی ها و گناهان در آن پدید نیاید و مؤمنین و متدینین انشاءالله به این مسائل نیست توجه لازم رو داشته باشند. نباید های هم برای مراسم عروسی وجود دارد که انشاءالله در جلسه دیگر خدمتتون بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.